مهمترین قسمت دیگه در جنوب لبنان و در شمال اسرائیل هست، مزارع کوچکی هست که بیشتر بهانه جنگ تبلیغاتی، چشمه یکی دو چشمه آب شیرین هم در اونجا داره که به مزارع شبعا معروفه. جالبه که دعوای سه جانبه اسرائیل، سوریه و لبنان بر سر این سرزمین به یکی از مسخره‌ترین لطیفه های تاریخی تمدن بشر و علم ژئوپلیتیک مربوط میشه. اسرائیل با این توجیه که این سرزمین مزارع به سوریه تعلق داره و فقط در مورد بازپس دادنشون با سوریه مذاکره میکنه، از بحث و گفتگو با حزب الله که بیشترین نفوذ رو در جنوب لبنان داره و دولت لبنان خودداری میکنه. از طرف دیگه سوریه اعلام میکنه که ما از مالکیتی به نفع لبنان گذشتیم. پس در واقع مسئولیت مذاکره و بازپس گرفتن اینا رو از دوش خودش برمیداره و همونطوری که گفتیم اسرائیل این وسط طرف همپیمان خودش رو میگه، یعنی کشور سوریه، چون بر اساس قرارداد ژئو استراتژیکی که با اردن و سوریه داره اونها مکلف هستن مرزهای بین المللی شناخته شده تا 1967 رو و بعد مکملش 73 رو حفظ بکنن و از اون تخلص نکنن. حمله اخیر هلیکوپترهای نظامی آمریکا به سوریه هم به شکلی به بهانه این بوده که در این مناطق سوریه ها اردوگاه های آموزش نظامی برای حماس تشکیل داده بودن و برای صاف و در واقع به طور نامشهود و نامحسوس در این طریق در اسرائیل یا سرزمین هایی که در مجاورت و در دل اسرائیل هستن ایجاد التهاب و فشار میکردن علیه دولت اسرائیل. مهمترین و استراتژیکترین نقطه خاک اسرائیل و در واقع سرزمین بزرگ فلسطین که موضوع اصلی و سمبل همه درگیری هاست، مسجد بیت المقدس هست یا اورشلیم و شهر بیت المقدس که یهودی ها به اون اورشلیم میگن و اساسا این مسجد به سمبل مظلومیت و ستمی تبدیل شده که بر اعراب و بر فلسطینی ها به خصوص رفته. در همین قضیه باز یک لطیفه تلخ وجود داره و اون این که قبة الصخرة یا اون گنبد سبز رو به عنوان سمبل در واقع مسجد الاقصا باید بشناسن، چون اونجا در واقع مسجد الاقصا بوده و اون گنبد طلایی که در تمام دنیا اون رو به عنوان سمبل مسجد الاقصا میشناسن و در واقع سمبل شهر بیت المقدسه، در بخش هایی که بعدها خیلی سال بعد در اونجا ساخته شده. به ادعای یهودی ها که مستند هم هست، در کل این منطقه در هزاران سال قبل یک معبد بزرگی وجود داشته که به دست حضرت سلیمان پیامبر بنا شده بوده و یهودی ها معتقدن که عصا و الواح دخگانه فرامین خداوند به حضرت موسی در یک صندوقچه عظیم بزرگی در زیر این تأسیسات و در اون مسجد یا هیکل سلیمان یا معبد سلیمان دفن شده بوده. حالا ما نه اونجا با آقای سلیمان پیامبر دم خور بودیم که ببینیم اینا راست میگن یا دروغ و نه اسرائیلی ها در حفاری های زیرزمینی که کردن تا حالا عصا و لوح سنگی پیدا کردن. البته یهودی های ضد صهیونیسم معتقدند یکی از نشانه های آخر الزمان این است که این عصا و این الواح سنگی کشف میشن، از معبد سلیمان خارج میشن و جنگ های بسیار خونین به راه میفته، خیابان ها انباشته از خون مردم بیگناه هم از یهودی و غیر یهودی میشن و یکی از توجیهاتشون برای مبارزه با رژیم اسرائیل و قاسب و شیطانی دانستن او هم همین وقایع تروریستی است که هر روزه در اونجا اتفاق میفته و عده زیادی از مردم در هر سال در این عملیات انتحاری و انفجارات و تیراندازی ها کشته میشن و خونشون بر زمین ریخته میشه. حالا بریم به سراغ این که اساساً دستگاه های این نیروهایی که در واقع نیروهای انقلابی مسلح فلسطینی چه هستند، مورد اختلاف اصلیشون چیست و اساسا آیا پدیده به نام حاکمیت ملی در فلسطین وجود دارد یا ندارد. حقیقت این استش که چیزی به نام حاکمیت ملی در هیچ کدام از کشورهای عربی و مسلمان وجود نداره. یکی از مشخصه هایی که ما بر اساس اون یک ملت رو تعریف میکنیم تمدن دیرینه اونه که شاخصه اصلی وجود چنین تمدن یک زبان مستقل هست که حروف الفبای مشخص خاص خودش رو داشته باشه و دارای گرامر و لغتنامه غنی باشه که هرچند ممکن هم باشه از کلمات و واژگانی باشه که از سایر فرهنگ و زبان‌ها به او وارد شده، اما باید در مجموع مشخص و مستقل دیده بشه. مثلا ما زبان ترکی رو برای سرزمین‌های که ساکنان اون هموطنان آذری ما هستن زبان ملی نمی‌شناسیم، ما به اون میگیم لهجه، چرا که آذری‌ها هرگز ترکی نبودن، ترکی هم صحبت نمی‌کردن. این نتیجه اشغال ترک ها بوده، چه سلجوقی ها، چه بعدها عثمانی ها، و بعدا بیکفایتی و فساد شاهان قاجار و فروپاشی حاکمیت ملی در اون مناطق که این سرزمین ها رو به مناطق بی‌ساحل و رها شده ای تبدیل کرده بود که خب به نحو احسن عثمانی از اون سوء استفاده کرده، همونطور که در کردستان این کار رو کردن. اساسا کردستان بخشی از سرزمین و کشور ایران بوده در طول تاریخ و حالا این بحثشون باید یه بار دیگه انجام بدیم، اما در مجموع به این دلیل است که مثلا فرض بفرمایید که ما زبانی رو که ترکمنهای ایرانی با اون صحبت میکنن میگیم لهجه ترکمنی، چون اینها ایرانی و اصلا اساسا ترکمنستان بخشی از خاک ایران بوده و تمدن اونها و فرهنگ اونها به شدت تحت تأثیر تاریخی چند هزار ساله تمدن ایران بوده و بعد هم که اسلام در ایران به اصطلاح حضور داشته، حضور پیدا کرده، اسلام هم باز از طریق ایران به ترکمن ها رفته، به همین دلیل که هم سنی های اونجا و هم اقلیت بسیار کوچک شیعه ترکمن اصلا به سایر سنی های سایر کشورها شبیه نیستن، حتی ترکمن های ایران و ترکمنستان خیلی بیشتر به هم شبیه هن تا فرض فرمید که کردهای ایران و کردهای ترکیه. دولت دیگری که ما نمیتوانیم دولت خودگردان فلسطین رو سمبل حاکمیت ملی بدانیم برای این استش که یک استراتژی ملی و برای تعریف منافع و حدود و اختیارات و اقتدار و مرزهای امنیتی مردمی به نام ملت فلسطین تعریف نشده. اونچنان که مثلا سازمان آزادی بخش فلسطین که الان هسته مرکزی دولت خودگردان رو تشکیل میده در انجام شکنجه، کنترل، بازرسی، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن اعضا و هواداران حماس که اونها همه فلسطینی عرب و عمدتا 99 درصد سنی مذهب هستن، از کمک اسرائیل و آمریکا مستقیما استفاده میکنه. یعنی دشمنان دیروزه او تبدیل به همپیمانان و دوستان او شدن برای اینکه بخشی از ملت فلسطین رو در چالش جنگ و سور و واداشتن به پذیرش حاکمیت یک گروه قرار بدن. این یکی از مهمترین موارد نقض حاکمیت ملی هستش. البته فلسطینی های وابسته یا هوادار یا شاغل در حکومت خودگردان فعلی فلسطین توجیهش این هستش که ما پیمان بستیم و در اساس قرارداد پیمان اسلو ما مکلف هستیم امنیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، اونا هم امنیت ما رو به رسمیت بشناسن. حالا اگر قرار باشه یک گروهی از درون ملت ما، هموطنان ما، به اسم یک گروه تندرو، یک گروه انقلابی و البته به قول این آقایون یک عده کاتولیک تر از پاپ بخواهن این پیمان رو به خطر بندازن، تهدید بکنن، نقض بکنن و بهانه به دست اسرائیل بدن برای اینکه خشونت بکنن علیه فلسطینی ها یا فلسطینی ها رو بکشن، این در واقع حمله غیر مستقیم به منافع ملی و امنیت ملی فلسطینی هاست. این بحث بسیار پیچیده‌ایه، هم از لحاظ حقوق بین الملل و هم در حوزه جامعه شناسی و امنیت ملی که نه من بضاعت کافی برای اون دارم و نه این برنامه فرصت لازم برای حتی طرح اون رو در اختیار داره. اما در مجموع چیزی به نام دولت اسرائیل همونقدر سمبل حاکمیت ملی یهودیان است که دولت خودگردان فلسطین میتواند سمبل حاکمیت جهانی اسلام، اعراب و خصوصا همه مردم فلسطین در سرزمین اشغال شده باشه یا در بسرا اسرائیل فعلی باشه. یادمونم باشه که اکثریت بسیار، یک اقلیت بسیار بزرگ، حتی بتونیم بگیم یک اکثریت نسبی از فلسطینی ها بیش از 40 سال 50 سال در کشورهای دیگه به صورت پراکنده زندگی میکنن. بسیاری از اونها در کشورهای اردن، سوریه و لبنان هنوز در چادرها زندگی میکنن و اگر چادرها به خانه هایی تبدیل شدن که سقف محکم دارن، اون خونه ها رو اگر برید ببینید، غیر از اونهایی که به عوامل و هواداران دولت های محلی یا کشورهای ثروتمند عرب مثل عربستان و مصر متکی هستن و از اونها کمک میگیرن، بقیه مردم در خانه های شبیه به حلبی آباد یا پیش ساخته و بسیار ضعیف زندگی میکنن. خیلی از اونها اجازه کار و شناسنامه محلی ندارن و فقط یک کارت شناسایی دارن که اونها رو به عنوان آواره فلسطینی یا آواره جنگی میشناسن. مجموع اینها نشان میدهد که
جناب معتمدی، بسیاریشون هم توسط دولت اسرائیل خارج از فلسطین تبعید شدن.
همینطوره، فضایی که ایجاد شد در دوران ترور به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و مهاجرت های زیادی که در اونجا ایجاد شد، فضایی به وجود آمد که خب همه فلسطینی های اونجا که زمیندار خونه دار نبودن. فرض کنید وقتی یک روستا رو بخش اعظمش دور حالا یا مستقیما یا با ترفند یا زیر فشار بر دولت اردن یهودی های مهاجر یا اون کانتون های یهودی مقیم اون منطقه صاحب می شدن، طبیعتاً با به استناد اسناد و مدارکی که به دست داشتن ادعای تملک اونجا رو میکردن، مردم رو بیرون میکردن. اگر به زبون خوش میرفتن که شدن، که اکثرا این کارو کردن، شدن این آوارگانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن. یه بحثی پیش میاد که آیا حاکمیت ملی با مالکیت ملی ارتباط داره، که جوابش این هستش که بله. وقتی که شما در کشورتون مردم تعلقات مادی نداشته باشن، یک متر مربع رو برای قبر خودشون زمین در اختیار نداشته باشن، امیدی به مالکیت یک باغچه، یک آپارتمان در کشورشون نداشته باشن، یک براحتی میشه هویت ملی اونها رو و حتی حاکمیت ملی رو از اونها گرفت یا نداشت به وجود بیاد. بیشتر این آواره ها اگر زمین داشتن، مزرعی داشتن، مثل اونهایی که الان بخش مهمیشون هنوز مقاومت میکنن و باقی موندن، به چه دلیله؟ به دلیلی که اینا سند مالکیت دارن. ولی فکرش کن توی روستایی که مال 3 خان و فقودال ملاک بی غیرت، بی آر، بی درد عرب بوده، حالا چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، طرف یا رو بیرید از زمین هم دیگه یه کارگر بودن، اخراجشون کردن. اونایی هم چون مقاومت کردن که قتل عام شدن. حتی امروز هم بیشترین فشار برای این هستش که با ترفندهای مختلف این اعراب عمدتاً 99% مسلمان هستن، ساکن اسرائیل رو که به عنوان شهروندان عرب اسرائیل شناخته میشن، از اون منطقه از خونه خودشون بیرون بکنن. که این بحث بسیار مفصلی است که داشتیم، ولی همونطور که شما گفتید، این هم یکی از راه‌های این بوده که از کثرت جمعیت و از نسبت و ترکیب جمعیتی ملی و قومی جمعیت سلوانی که اسرائیل خوانده میشه و فلسطین بوده به نفع یهودی‌ها بکاهد.
بله، البته با ایجاد جو ترور و وحشت و بله بله ترور.
خب ببینیم که چرا حماس به بزرگترین رقیب سازمان آزادی بخش فلسطین و در مطلب صحیح‌ترش که دولت خودگردان تبدیل شده. ببینید معاهده اسلو مورد چالش اساسی بود از اول. دو تفکر اصلی هم در فلسطین و هم در اسرائیل وجود داره، هم میان دولت مردان و سیاسیون یهودی و صهیونیست در اسرائیل و هم میان فلسطینی ها و اعراب وجود داره. در اسرائیل دو نظریه هست، یکی میگوید زمین در برابر صلح، یعنی یه بابایی خود از این زمین ها رو بیرین به این فلسطینی ها که اونم یه دولت ها چی داشته باشن، چیزی که هیچ وقت نداشتن، یه پرچمی سرود ملی نمیدونم دنبال دیمبل و رادیو تلویزیون این شرکت هواپیمایی، اما عملا زیر چکمه ما زندگی کنن، که اینجور هم شد که اون تروری هم که اتفاق افتاد و ترور کردن نخست وزیر وقت اسرائیل رو به دلیل این بود که معتقد بودن که این آدم خیانت کرده با اینجا و روی خوش نشون دادن به این طرح سرزمین مقدس یهود رو به اعراب چنین و چنان واگذار کرد. این نظریه بود. در برابر این جریانی در داخل فلسطینی ها و خصوصا در سازمان آزادی بخش فلسطین که امروز رهبری و هسته مرکزی دولت خودگردان رو داره، که اونا معتقدن ما اگر میخواهیم بخواهیم جنگ رو ادامه بدیم با توجه به اینکه در سراسر جهان گرایش به حمایت از ما داره کاهش پیدا میکنه و سران دست نشانده کشورهای عربی همه اگر نگوییم اکثریت مطلقشون به امپریالیست ها و دولت های غربی حامی اسرائیل وابستگی دارن و فقط بازی میکنن، نقش بازی میکنن و از بحث مشکل و گرفتاری ها و مصیبت های مردم فلسطین برای حل مشکلات داخلی خودشون، سرکوب منتقدان خودشون یا عوام فریبی و تظاهر به داشتن عرق ملی و اسلامی استفاده میکنن. ما بهتر قبل از اینکه ته به اصطلاح ملغش به ته دیگ برسه یه فکر بکنیم. بر همین اساس هم بود که حدود 43 یه کمی بیشتر از 40% از خاک اسرائیل رو پس گرفتن، بر اساس اون قرارداد قرار شد بهشون بدن که یک پروسه حکومت خودگردان تشکیل بدن، به شرط اون که به سایر مواد اون پروتکل و معاهده عمل بکنن. بر اون اساس فلسطینی ها دیگه مجاز به داشتن سلاح سنگین نبودن، موشک ضد تانک نمیتونستن داشته باشن، خمپاره نمیتونستن، توپ نمیتونستن داشته باشن، فقط پلیس فلسطینی میتونستن داشته باشن. این پلیس فلسطینی متعهد است بر اساس اون قرارداد از نزدیک با سازمان امنیت و وزارت داخل وزارت کشور اسرائیل همکاری بکنه، اونها موظف هستن به بازرسی ها و به درخواست گزارش هایی که هر لحظه به صورت غیر مترتبه به اونها داده میشه از طرف اسرائیل جواب بدن، پاسخگو باشن و به اونها همکاری بکنن، که این خودش تبدیل شده به یک محملی برای اینکه یک جاهای دولت خودگردان برای اینکه رقبای وابسته یا عضو در حماس رو زیر فشار بذاره اونها رو میده به پلیس اسرائیل و نیروهای امنیتی اسرائیلی اونها رو میگیرن، یا برعکس. موارد بسیاری هست که در گزارش که بون امشب امروز اشاره خواهیم کرد افرادی بودن از حماس که در اختیار در زندانهای دولت خودگردان بودن، بعد از اینکه آزاد شدن تحویل مقامات امنیتی اسرائیل شدن تا اونها هم بازجویی های خاص خودشون رو به دنبال کشف مطالع مورد نظرشون به دست بیارن. به این دلیل حماس مشروعیت پیدا کرده و جمهوری اسلامی ایران علناً از اون حمایت میکنه، چون در ژوئن سال 2007 یک سال و چند ماه پیش حماس توانست کنترل کامل منطقه غزه یا نوار غزه در دست بگیره. قبل از اون جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کشورهای دیگه عربی و مسلمان که گرایش به ضدیت و عناد علیه اسرائیل در اونها قوی تر از گرایش به ایجاد یک فضای همزیستی و حل قطعی مشکل مردم فلسطین و خاتمه دادن به این چالش و چالش در اونجا برای اونها قوی تره، از طریق نوار غزه کمک میکردن. نهایتاً آمریکا و کشورهای عربی و جامعه اروپا برای از دولت خودگردان فلسطین و قبل از اون که تشکیل بشه از صاف سازمان آزادی بخش فلسطین قویاً حمایت کرده اند برای اینکه به عنوان یک پتانسیل و به عنوان یک قطب نیرومند در برابر جبهه نیروهای بنیادگرا رادیکال عربی فلسطینی که اونها رو اسکن جنبش اسلامی فلسطین شناخته میشن یا حماس حمایت بکنه. امریکا سرویس های امنیتی صاف رو آموزش میده، همینطور اروپایی ها اونها رو آموزش دادن. اروپایی ها بیشتر در بحث آموزش پلیس و مرزداری و امور گذرنامه و اسناد و مدارک آموزش دادن صاف رو و دولت خودگردان رو. اسرائیلی ها در آموزش کاربرد تجهیزات الکترونیکی و همینطور سیستم دیوان سالاری امنیتی که چطور پرونده تشکیل بدن، پرونده چطور باید به صلاح شکل بگیره که در دادگاه قابل طرح باشه و به شکنجه در اونها دیده نشه، از چه نوع شکنجه هایی باید استفاده بشه که اثر روی بدن فرد حتی امکان نگذاره یا اون تصمیم آثار قابل توجیه باشه. امریکایی ها بیشتر در حوزه علوم اکادمیک نظامی و امنیتی و انتظامی صاف آموزش دادن و این حمایت ها صراحتاً به عنوان بخشی از تعهد اروپا و آمریکا در قرارداد اسلو مورد شناسایی قرار گرفته. حقیقت این است که هم حماس و هم دولت خردگردان یا صاف بیشتر از اون که یک حزب و گروه سیاسی باشند یک کالت CULT کالت یک فرقه هستند. فرقه یک تعریف علمی داره. فرقه ها بدون در نظر گرفتن که اعضا هوادارانشون چند نفر هستند تشکل‌های اجتماعی انسانی هستند که حاکمیت و استیضاب و سلطه یک فرد به خصوص همه چیز رو در داخل اون تحت شعاع قرار میده. بنابراین مرگ و حیات این آدم، تغییرات خلقی و آراء سیاسی این آدم و همچنین نظریات شخصی و سلایق شخصی این فرد بل کل سرنوشت اعضا و هواداران اون فرقه یا اون سرزمین و اون منطقه که در تصرف و زیر سلطه این فرقه هست تأثیر میگذاره. چهره اسطوره‌ای نیم ساخته آقای یاسر عرفات یه عنوان رهبر جهان عرب و فلسطین در جنگ با اسرائیل نماد این فرقه هستش. گذار حزب بعث عراق از یک حزب عربی چپگرا به یک حکومت به یک فرقه فاشیستی جنایتکار در عراق باز نمونه دیگری از این روند قهقرایی هست. در حماس وضعیت به این سختی نیست و به این بدی نیست، اما کم و بیش همینطوره. الان اسماعیل هنیه و بعضی از رهبران دیگه در مجموع یک چنین شخصیت کاریزماتیک و انقلابی غیر قابل رقابت و غیر قابل انتقادی رو در اونجا به وجود آورد. نگاهی میکنیم به این که سازمان‌های نظامی امنیتی این دو گروه کدام هستن و مأموریت‌هاشون چیه. آقای اسماعیل هنیه وقتی که نخست وزیر شد، چون ایشون با رأی مردم رأی آورده بود و حماسی هستش، از رهبران حماسه، آقای سعد سیان رو به عنوان وزیر کشور تعیین کرد. خوب به این دقت کنید، از مارس 2006 تا 2007 تقریبا میشه از اسفند 85 تا 86 84 تا 85 و 6 و تا اواخر اردیبهشت امسال سعد سیان وزیر کشور دولت خودگردان بوده. این خوب یادمون باشه. بر اساس قانون اساسی فلسطین ماده 39ش رئیس دولت فرمانده کل نیروهای مسلحه، بنابراین تمام دستگاه‌های امنیتی پلیسی و انتظامی که در هر شکلی وجود دارن فرماندهیشون باید تابع یا مستقیم زیر نظر رئیس دولت باشن که در اینجا کی هستش؟ آقای محمود عباس. تا 20 نوامبر سال 2007 همین چند وقت پیش بر اساس قانون اساسی فلسطین سازمان پی اس اس یا در واقع پریونتیو سکیوریتی سرویس پی اس اس که در واقع حکم سازمان ضد جاسوسی دولت خودگردان رو داره و در واقع وظیفه‌اش این هستش که علیه مخالفان دولت خودگردان و کسانی که در مبارزه و در مخالفت با اسرائیل فراتر از مرزهای سیاسی و نظامی تعریف شده توسط دولت خودگردان داره عقاید و تمایلاتی هستن جاسوسی بکنه، این سرویس جزو جاسوسی اونها هست و یا مثلا سعی میکنن رد ارتباط اینها رو با سایر کشورها و در رأس همه اونها ایران و بعد سوریه و حزب الله لبنان تعقیب کنن.